بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه، استاد گودرزی، 3 آذر 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مرحوم علامه بحث وجود ذهنی رو که مطرح کردن تقریبا یه توضیحی در رابطه با وجود ذهنی و تعریفی از وجود ذهنی رو ارائه کردن، بعد قول منکرین به وجود ذهنی رو هم گفتن که یک قول به اضافه بود، منظور اضافه به خارج بود یعنی معلوم خارجی، و قول به شبه بود که خودش به دو قسمت تقسیم شد، شبه محاکات و شبه غیر محاکات. بعد الان میخوان مدعای خودشون رو بر این که ماهیات در ذهن ما به نحو وجود، در واقع علم ما و اشیاء خارجی به نحو وجود ذهنی هست رو مستدل بکنن. دو تا استدلال اقامه میکنن. یه استدلالش از راه در واقع حالا هم تصور درش هست، هم تصدیق درش هست، هم به نحو کلی عقلی درش هست، هم صرف و شیء درش هست. هم استدلال هایی که ما تو بدایه داشتیم اینجا جمعش کرده، اینجا سه تا استدلال اینجا همش سه‌تاشون اینجا برده. و بعد از این استدلال دوم در رابطه با عدم بحث میکنن که انشاءالله رسیدیم اونجا بحث میکنیم. حالا نکاتی هم باید بحث مطرح. مرحوم علامه فرماید که ما اموری رو تصور میکنیم در خارج، در ذهن، البته به نحو کلیت و صرافت. کلیت و صرافت، مثلا من انسان در خارج رو به ذهنم میارم، به دو صورت تصورش میکنم، یکی به نحو کلی که میشه کلی عقلی، یعنی انسان به شرط کلی، چون کلی ما سه قسم بیشتر نداشتیم، یه کلی منطقی داریم ما، یه کلی طبیعی داریم، کلی عقلی داریم، البته کلی سعی خارجی هم داره که محل بحث نیست. کلی طبیعی همون ماهیته، ماهیت در واقع که در ذهن موجود میشه، چون وصف کلیت پیدا میکنه، چون وعاء ذهن وعاء مفهوم هست و مفهوم ذاتش کلی هست، لذا از این جهت بهش میگن کلی طبیعی، کلی. همین ماهیت در خارج به وصف تشخص موجوده. پس این که میگن کلی طبیعی یعنی ماهیت، این کلی بودنش آدم رو گول نزنه. به اعتبار این که دیون در ذهن وصفش کلیت هست، به ماهیت در خارج هم میگن کلی طبیعی. و این کلی منطقی داریم که در منطق مرحوم الله دار مفهوم آب شرکتن جزئیه و منهم عالم یعبها کلیه، مفهومی که ابای از صدق بر کثیرین دارد میشه جزئی، مفهومی که ابای از صدق بر کسی میشه نداشته باشه میشه کلی، که در واقع اون جزئی هم که در منطق بحث میکنن جزئی اضافی، ما جزئی حقیقی در مفهوم نداریم. هر مفهومی ولو اینکه هزاران قید بهش بزنی باز کلیه. پس این که میگن مفهوم یا کلی هست یا جزئی هست، اون جزئی اضافی باید باشه نه جزئی حقیقی. خب یه کلی دیگه داریم به نام کلی عقلی که در واقع همون ماهیت به شرط کلیت هست.
مازا مطلبی که هستش اینه که تو خود منطق دارن جزئی رو تقسیم میکنن به جزئی حقیقی یا جزئی اضافی.
خب گفتم دیگه، اونم که دارن میگن به اعتبار جزئی حقیقی رو در محسوس مطرح میکنن. خب یعنی این که یه پای در خارج دارد که باز اونم کلیه، باز اونم کلیه، اما به خاطر وصف به حال متعلقش جزئیه، یعنی چون خارج جزئیه به اعتبار اونم میگیم اینم جزئیه، و الا مفهوم هر چقدر قیدم بخوره باز کلیه. و یکی از اشکالات بر منطق همینه، مفهوم جزئی با معنای تشخص ما نداریم، که اگر شما بخواید وجود در ذهنش لحاظ بکنید دیگه اصلا مفهوم نیست، دیگه میشه وجود در خارج، چون ذهن خارج محسوب میشه. خب پس ما تصوری از ماهیات خارجی در ذهن داریم با قید کلیت، و کلیت رو توصیف منظور کلی عقلی هست، یا به قید صرافت. فرق بین کلی عقلی و صرف و شی اینه که کلی عقلی به شرط شی یعنی شرط کلیته، اما صرافت یعنی به شرط لا هست، یعنی چیزی همراهش نباشه از اون عوارض مشخصه. خب یا کنید در همین قسمت دقت کرده باشید، هم اون برهان دوم مرحوم علامه در بدایع رو بیان کرده، هم برهان سوم رو. برهان دوم و سوم یکی از راه کلیت بود که دوم بود، سوم صرافت بود که هر دو در مقام تصور بودن. مرحوم علامه فرمود ما ماهیات خارجی که به ذهنمون میاد مثل انسان و فرس و الاخر، اینها رو به دو صورت میتونیم تصور کنیم، یک به نحو کلیت، دو به نحو بگید صرافت. که اگر همینجا تمرکز کنیم و توقف بکنیم، این خودش دو تا برهان بر وجود ذهنی بود تو کتاب بدایه، درسته؟ که میگفتیم برهان از راه تصور، از راه تصور اثبات وجود ذهنی میکردیم.
تو بدایه کلا سه تا برهان که بود، یکی معدومات بود، یکی کلیات بود و یکی هم صرافت.
فرق اون معدومات این بود که از راه تصدیق بود، ما دریایی از جیوه تصور میکنیم،
تصدیق داریم. خب تصدیق ظرفش کجاست؟
قاعده فرعیت میومد مثلا، درسته؟ استدلال دوم و سوم از راه تصور بود، تصور مفهوم کلی که همون کلی عقلی بود و صرف و شی بود. صرف و شی به شرط لاست، به شرط، یعنی به شرط نبودن اون عوارض و زمائم و اون اموری که بخواد داخل در اون ماهیت بشه. خب پس نیا کنید تا اینجا ما
تو ستاش هم، تو ستا استدلال هم یه حسرت تقریبا میتونیم مشترک بگیریم و اون این که تو هر ستا استدلال در وجود ذهنی ما اومدیم این حسرت استفاده کردیم که اگر شما یه چیزی رو نمو ذهن رال نشی اینا ذرک ندارن، هم تو معدومات که میگفتیم این ذرکی ندارن، میگفت که بله فلحاظ الموضوعات المعدومه وجود و مزلکت فلخارج فتی موتن آخر و نسمی هزه.
خب اینو داشته باش، این نکته، یه نکته درش هست آخه، چون اشکال کردن اینجا یه نکته داران میرسیم انشاءالله. خب پس ما گفتیم که ماهیات مثل انسان و فرس رو در ذهن تصور ما دوتا بس. خب این خود تصور، چون میدونید که کلی عقلی که تو خارج نیست، پس باید در این موتنی باشه، یعنی ذهن. صرف ماهیت که در خارج که نیست، صرف وجود در خارج داریم، ولی صرف ماهیت و شکل در خارج، ذهن در خارج که نداریم، پس باید در موج باشه، اینم میشه ذهن. حالا ما فعلا بخونش کاری فعلا نداریم، پس ما تصوری از انسان کلی یا صرف الانسان داریم. خب و حکم بر اینها میکنیم، مثلا به این امور، مثلا میگیم که انسان کلی است، درسته؟ چون تصورش کردیم به این صورت، حالا حکم میکنیم به کلیت بر اینها، یا حکم رو صراحت میکنیم، صرافت میکنیم. خب ثبوت و شیء اند شیء فرع ثبوت مثبته به نوع قاعده فرعیت، پس اینا باید در یه جای باشن، چون در خارج نه، پس در ذهن هستن، یه برهانه. اما چند تا برهان میتونیم ازش در بیاریم بیرون از همین یه برهان. خب این مقدار رو بخونیم. ول برهانو علا ثبوت الوجود ذهنی، اینجا رو داشته باشید، ول برهانو علا ثبوت الوجود ذهنی انا نتصور هذه الامور الموجوده فی الخارج کل انسان و فرس. مثلا ما تصور میکنیم این اموری که در خارج موجود هستن مثل انسان و فرس را، مثلا به چه نحوی تصور میکنیم؟ علا نعت الکلیت و صرافه، به نحو کلیت و صرافه. و نحکم علیها بذالکه، و حکم میکنیم بر این امور بذالکه، یعنی به کلیت و صرافت. و نانرتاب ان المتصورنا هذا ثبوتا ما فی ظرف وجداننا، و ما شکی نداریم که این متصور ما در ظرف وجدان ما موجود است، ما داریم بل وجدان میابیم اون را. و حکمنا علیه بذالکه، و این هم باز بلوجدان میابیم که داریم حکم بر اون میکنیم به این اوصاف. فهو موجودم به وجود ما، پس اینه باید موجود به وجود مای باشد. و از نیزه به هازه نعوت موجودن فر خارج لعنهو فیه علانعت شخصیت و الاختلاط، میفرماد به خاطر اینکه در خارج اینها موجود نیستن مگر به صورت شخصی و اختلاط. علانعت شخصیت، شخصیت در مقابل اون کلیته، اختلاط در مقابل اون صرافته. خب خب چون اینها ما رو ما در خارج به صورت صرف و کلی نمیابیم، بلکه به صورت تشخص و مختلط میابیم، فهو موجود فی ظرف آخر لا تترتب علیه فیه آثار خارجیه. پس در اینا باید در یک موطن دیگری باشن که اون آثار موطن خارجی بر اونها مترتب نشود. و نسمیه از ذهن، از ذهن، ذهن میگه اینجا، درستم جا؟ یا کنید یه اشکالی کردن به مرحوم علامه که آقا شما بحثت رو وجود ذهنی یا ذهنه؟
یا الان
اثبات ذهن کرد. شما اثبات ذهن کردید؟
نه، وجود ذهن.
بله،
وجود ذهن.
ولذا
میگه تو ذهن
نه، در عین اون همین. پس شما چیکار کردید الان؟ بحث وجود ذهنی اگه باشه که شما اثبات نکردید، شما ذهن رو ثابت کردید. بعضی از متفکرین گفتن که این استدلال هایی که مرحوم علامه آوردن، این استدلال ها در رد اضافه است، چون اضافه از جهت تاریخی ظاهرا مقدم بر این هاست. خب ابوالحسن اشعری اینو گفتم، برمیگرده به تقریبا قرن دوم سوم. این استدلال های وجود ذهنی نمیخواد بگه ما وجود ذهنی داریم، میخواد بگه ما ذهن داریم. آقا این که قائل به اضافه هستی، قول شما باطله. این یه نکته. اما در واقع نفی شبه نکرد، نفی شبه نکرد، چون ذهن در ذهن شبه وجود داره. خب دقت کنید، پس چجور این استدلال دلالت بر وجود ذهنی میکنه؟ این استدلال یا به عبارت بگیم اصلا دلالت بر وجود ذهنی نمیکنه. یه بیانش اینه که نه، دلالت بر ذهن میکنه نه وجود ذهنی. و بحث شبه رو ما از راه سفسطه رد میکنیم. خب در واقع ما یک کار کردیم. چی کار کردیم؟ اضافه رو که با وجود در ذهن رد کردیم، با ذهن رد کردیم. شبه رو هم با چی رد میکنیم؟ با نفی سفسطه رد میکنیم. خب ما سه تا قول بیشتر نداشتیم، وجود ذهنی، شبه و اضافه. اضافه که با اونجا رد شد، شبه هم با اونجا رد میشه، میمونه وجود ذهنی. پس وجود ذهنی ثابت شد.
موقعی
باید برهان بیاریم در انحصار موارد دیگه. میشه برهان سبر دیگه؟
نه باید باید برهان سبر تفصیل که جواب
گوش بده، داشته باش. یه بیان هست خب، اما یه بیان به نظرم دقیق تر اینه که بابا ذهن و وجود ذهنی دوتا نیستن، یکی هن. ما توضیح داریم، گفتیم ذهن یه ظرفی نیست، یه موطنی که ما اون وجود ذهنی رو درش قرار بدیم. شما همین که بگید ذهن داره، بگید وجود ذهنی داریم. ذهن ذاتش حاکمیته، تو فلسفه اسلامی ها، تو فلسفه غرب، فلسفه فلسفی آف مایند، فلسفه ذهن در واقع همون فلسفه نفسه، علم و نفس فلسفیه. پس در واقع ما میتونیم بگیم که مرحوم علامه اینجا اثبات وجود ذهنی کرد. با چی؟ با اثبات ذهن، چون ذهن و وجود ذهنی یکی هست. به عبارتی توضیح قبلا دادم، یعنی انسانی که از مادر مثلا متولد میشه که داره مسامه درش هست دیگه، انسانی که هیچ ادراک محسوس و در واقع لمس و ادراک حسی ندارد، یا به عبارتی علم حصولی ندارد، چنین انسانی ذهن ندارد. همان تصور شما که اولین علم حصولی شماست، اون میشه ذهن شما. ذهن همون وجود ذهنی. پس میتونیم با این بیان بگیم که مرحوم علامه اثبات وجود ذهنی کردن، نه ذهن، چون فرقی بین وجود ذهنی و ذهن نیست.
کدوم؟
دقیقاً اتفاقا همین رو گفتم. یا کنید مرحوم علامه خودش میگه بله، لذا مرحوم علامه وجود ذهنی و ذهن رو یک میدونه. بله؟
اولین
شما فهمید
که اینا
میخوان
علامت جواب
میگیره
بر رد اضافه،
در حالی که ایشون اینجوری واضحه. نه من نگفتم، گفتم گفتن اینجوری.
نه من خب جوری نه، با صراحت عبارت ایشون که ایشون میگه برهان علی ثبوت وجود ذهنی.
بله بله،
جوری نمیگه نه.
لذا اون تغییر دومی که بنده گفتم اون دقیق تر به نظر میاد.
تغییر دوم اونجا میگیم دوباره میگه که ذهن رو سریعش اینه که ضعف میاره.
نه اینجور اصلا، اینو شک نکنید در این. حالا اگه خواستین منو فرصت نمی کنم که براتون آدرس بیارم که ذهن وجود ذهن رو یکی میگیرن و اساسا ذهن چیزی غیر از همون مفاهیم و علم اصولی نیست، چیزی غیر از این نیست. فرصت نمی کنم اگه حالا فرصتی شد پیدا کردم چند تا آدرس براتون میارم که ذهن و وجود ذهنی رو یکی میگیرن.
آزاد چطوری وجود ذهنی رو با ذهنی
یکی میگیرن؟ اصلا ذهن گفتم دیگه شما خارج رو با خارج رو در نظر. بله بله اصلا که نمیگم گفتم، ولی آدرس الان تو ذهنم نیست، باید نگاه بکنم. یا کنی میگن بله بله صدرا هست مرحوم ملا هادی هست، اینو باید نگاه کنم الان من تو ذهنم نیست، حالا باید بذارید من الان آدرس بدم احتمال میدم فلان جا باشه، ولی بذارید که نگاهی بکنم. اگه تونستم پیدا بکنم، گفتم فرصت الان خیلی کمه، من فردا ترافیک کلاسام فردا پس فردا دیگه از ساعت مشیش صبح کارم شروع میشه تا این موقع که دیگه ادامه داره مثلا. حالا کار ندارم اگه فرصت کردم، ولی این نکته رو عرض بکنم. شما نگاه کنید در خارج چی میگید؟ میگن بابا ما یه چیزی به عنوان خارج نداریم که این در خارج باشه، خود این خارجه. چی رو دقیقا تو ذهن هم حرف میزنن وقت ذهن. حالا در موردش فکر کنید دیگه، من بخوام وایسم اینجا وقت رو میگیرم. خب برهان دوم بخوام
همین موضوع اثبات میخواد دیگه، یعنی این قدم بعدیه
که چی؟
تو ذهن هست همین وجود ذهنیه،
همین دیگه میگم گفتنی رو به درست هم هست.
خب درست بله. اینجا هم نظرت متفاوت میشه
چی؟
باید من نمیدونم، باید بیایم اثبات کنیم که آقا اون چیزی که ذهن همون وجود ذهن است.
آخه
اثبات میخواد دیگه؟
نه این دیگه اثبات نمیخواد، اون مبنا رو باید، اون مبنای صدوری که مرحوم صدرا دارن اون رو باید اونجا بحث بکنید. بله مبنای صدرا اینه، مبنای ابن سینا این نیست.
آزا بدی این مطلب آیا بدیهی یا آیا ذهن
همون وجود نیست؟ نه 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 مبنایی دیگه. بله بله این اون مبنا دارن بحث میکنن، اون مبنا رو دارن پشت صحنه بر اساس میگه وجود ذهن همون ذهن
مخاطب کیه؟ داره الان اون قولا رو رد میکنه در تمام حکم فرمایی، داره خب. اون ساده میکنه خب. یه وجود ذهنی داریم ما.
خب بله دیگه،
خب اینجا میام نمیشه که با مبنایی صحبت کنی که مبنای من این هست.
خب اگه این نباشه شما تو بحث بحث مثلا وحدت و کثرت شما نمیگید مبنای اصالت وجوده، با مبنا دارن جلو میرن. من میشه فیلسوف بدون مبنا جلو بره؟
نه تو اون مسائلی که
خب کتاب مفصل نیست، اینها رو تو حاشیه بر اسوار و خود اسوار و اینو اونجا حل میکنن که اینجا دارن حرف میزنن. خیلی مخصوصا مرحوم علامه که نوعا حلقه مفقوده تو کاراش زیاده.
واسه اون تحلیل اول چطوری بود؟ تحلیل اول این بود که ما سه تا قول بیشتر نداریم،
ما سه تا بیان داشتیم. یا کنید بیان اول این بود که اساسا این استدلال هایی که شما آوردید اثبات ذهن میکنن نبودید، این یکی. چرا حالا این استدلال رو آوردن؟ میگه به خاطر این که مواجه اولی مخالفین مثلا وجود ذهنی با مخالفینش با قارنی به اضافه بوده، این استدلال در مقابل اونها بوده، اما نفی شبه نمی کند این استدلال. این جواب اینجور گفتن شهید مطهری رو دارم، شهید مطهری اگه اشتباه نکنم همین بیان مال شهید مطهریه، چون من خیلی وقت میشد چند سال پیش نگاه کردم، باز نگاه کنید این جلد 9 همین مجموعه آثارش نگاه کنید اونجا
دو دار. سه تا قول هست
دیگه. یکی یه قول اینه که نه اثبات وجود ذهنی میخوان بکنن، اینو که گفتم دیگه، یه تقریبا بود که این اصلا اثبات ذهن کرد و در مقابل اضافه بود، اما نفی شبه نکرد. تمام
حضرت اینطوری خب چه بسا اونطوری از شاید نفری آدمه یه زمینه ای میکردن که بابا اینها بیشترین موازهشون با متکلمین بوده، قول متکلمین هم این بوده که مثلا این در مقابل قول اضافه بوده، به خاطر اینکه اینها در مقابل اونا بودن فقط ما هستن حرف اونا رو
خب هم من دارم میگم دیگه همین آره. در وقت نفی شبه نکرد
آره
این یک باید اینو بعد اینجا توقع میگم بله این استدلال ما ناقصه، اثبات وجود ذهنی نکرد. این یک بیان. یه بیانی بود که بنده خودم دارم عرض میکنم، من جایی ندیدم این رو، که این استدلال بله همین چیزی که شما فرمایید اثبات ذهن کرد، اما ما نفی شبه رو با اون نفی قول به سفسده میکنیم، اونم رد شد. پس قول به شبه که رد شد، قول به اضافه هم که رد شد، میمونه وجود ذهن.
بله دیگه
بله نه نه میخوام بگم یعنی بخوام درستش کنی اینا رو داخل یک بیان بله بیان سوم این بود که اساسا اثبات ذهن همون اثبات وجود ذهنیه. حالا شما میخواید بحث بکنید ابن داره ولی اینم یک نگاهیه. این رو من اینجا ندیدم ولی جای دیگه ذهن رو دیدم که ازش تعبیر به وجود ذهنی هم میکنم، میگن ذهن همون وجود ذهنیه. اینم یک بیان هست. حالا در موردش فکر کنید.
البته دوون و هست موارد داد برهان گرفتیم
کدوم موارد؟ میاره دیگه میاره بعد از این میاره، بعد از این استدلال بر وجود ذهنی میاد شبه رو رد میکنه، بحث سفسطه رو مطرح میکنه. پس با برهان سفسطه رد شد، با اینم اضافه رد شد، میشه وجود ذهنی.
اینکه برهان سبب تقسیمی که هر دو پیش نیست واضحه. شما پیش از اقامه برهان سبب تقسیم باید برهان اقامه کنید و حس موارد
نه بله بله قبول دارم ولی نیا کنی مثلا تو بحث اصالت وجود ماهیت ما چیور استدلال میکنیم بر اصالت وجود؟ میگیم نیا کنی اینو میگیم اگر ماهیت اصیل باشد لازمش انقلاب در ذات است. انقلاب در ذات محال است، پس ماهیت اصیل نیست، پس وجود اصیل است. میدونم نه میدونم میدونم اونجا رو دیدید. میخوام بگم با همین بیان بیایم اینجا. ما سه تا قول داریم، قول به شبه، قول به اضافه. بله
نمش متوجه.
بله
همونجا فکر کنم ایشون اثبات میکنه که آقا هر چیزی دو حس بیشتر نداره، یا وجود یا ماهیت. همونجا هم باید برهان اقامه میکنه و هست، همینجا هم باید اقامه برهان بکنه. اگر اینکه دو قول نه سه قول کار بیشتر نداره.
بله بله اگه ما بخوایم اثبات بکنیم باید اول اثبات بکنیم که بیشتر از سه تا نباید باشه. خب اما اونی که بنده عرض کردم که به نظر خودم اونم درسته، یعنی اون درسته، نه اون دو تا قول اول کار ندارم، این قول سومه. یعنی این که وجود ذهنی همون ذهن است. در موردش فکر کنم، من میارم آدرس ولی کجا و کی یادم نیست الان، مخصوصا با این مشغله و کارهایی که هست الان به نظرم شاید نرسم قولی بدم بعد قولی بشه ولی هست. حالا اگه شد میام خدمت. استدلال دوم، مرحوم علامه فرماید که ما عدم رو یا معدوم مطلق رو تصور میکنیم. عدم رو تصور میکنیم، خود عدم، خود نیستی. معدوم مطلق یعنی چیزی که ذاتش یه چیزی غیر از عدم میشه دیگه. مثال زیاد داره، مثلا مثل اجتماع نفیزه میشه معدوم مطلق. خب تصور میکنیم و بر اینها یک احکام ایجابی بار میکنیم. مثلا میگیم که اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدین است. تمایز قائل شدیم دیگه. خب ثبوت و شهندشه فر ثبوت مثبت لغ، پس باید در موطنی باشد و چون در خارج، پس باید در ذهن باشد، پس ذهن ثابت شد. این هم استدلال دوم.
جواب اینجا همین دوره. حالا همین اشکال قضیه بوده اینجا ما خداییم، ما چه تصور از امور عدمی داریم؟ مثلا مطلق عدم چه تصور داریم؟ ما اینجا از طریق چی میگن؟ طرف الاشباه از داد
ها نه اینجور نیست، نه اینجور نیست، نه اینجور نیست. اول همین که حضرت علی میگه من چه تصوری از عدم دارم، شما دارید در مورد عدم حرف میزنید ولی تصوری دارید.
من زیاد میزنم. من
بله
تصور میزنم.
اگه نداری جر نمیزنید، اگه نداشتی حرف نمیزدی. نیا کنی
ما یه چیزی الان من بغمونی تو تصوری دارم میزنم.
بله
تصور موهومی از بغمونی دارم، ماشاءالله اینم حرف میزنم.
یعنی هیچ چی ازش نمیفهمی که داری حرف میزنی.
ناچی هست که
نه نیا کنید حالا چه داشته باشی
چیزی میبافم و حرف میزنم.
همون کافیه، همون بافتنیت کافیه. یک نکته رو گوش بده اینجا، اون امر ثالث رو بیا، همین کتاب نهایه امر ثالث قسمت همین وجود ذهنی. سه تا امر داریم دیگه، امر اول، امر دوم، امر سوم. بله
هست منظورتون؟
امر سوم
هست منظورتون؟
نه نه امر وجود ذهنی که فقط بیشتر نداره، امر سومش آوردی؟ خب میفرماید و الهازا یرجع و معنا قوله و معنا قولهم ان المحالات ذاتیتا لا صورت صحیحتا لها فی الاذهان. یا کنید این هم حرف شماست. میگه لا صورت صحیحتا، بله موقعی که من دارم میگم من اجتماع نقیض این رو تصور کردم، به قول استادی دود و بخاره ای، آدم یه حالت حالی در ابهام به سر میبره، مثل ماهیت انسان که نیست که برای آدم شفاف باشه. اما در هر صورت شما تصوری ازش دارید، همون ما میخوایم، همون کار داریم. الان پس ما تصوری وهمی هم از اجتماع نقیزین داریم، هم از معدوم مطلق داریم، هم از عدم مطلق داریم. بله ما میفهمیم عدم، بله، اما یه وهم واضح و روشنی بله نداریم، قرار نیست داشته باشیم. ما هم که داریم میگیم ما اجتماع نقیزین رو تصور میکنیم و بر او حکم ایجابی میکنیم، به همین مقدار برای ما کافیه که ما ظرفی داریم که این نوع تصورات درش هست که این ظرف نمیتواند خارج باشد، پس باید ذهن باشد.
خب من چیزی که نیستش من اصلا کجا میفهمم؟
وهمی داری ازش. حالا اینکه از کجا آوردیش من کاری با ندارم فعلا. نه مهم هست، ولی چه جاش نیست.
نه
من
نداری، الان شما
فهمید قبول آقا من با شما کار ندارم، اصلا با همه کار ندارم. شما الان من دارم میگم اجتماع نقیزن غیر از ضدین است، میفهمی چی میگم؟ نمیفهمی؟ گفت همون شد. پس شما فهمی هم از اجتماع نقیزین داری هم از ضدین داری. حالا یه سوالی پیش میاد که از کجا آوردیش؟ خب به منش از کجا آوردیش؟ فعلا بکاری؟ فعلا نه
که الان خیریتش که واضحه. خب
خیریت فهم فرق بر اینه که شما بفهمید که این چیه و اون چیه که اینا غیر همن. پس شما این رو فهمیدی. گفتم انصافا بل وجدان، این دیگه به قول معروف وجدانیه، مثل عدلی هست تبادر اینها. من نه کار ندارم با وجدانش، کار ندارم، ولی عرضم اینه که شما میتونید بگید من اینجور نمیفهمم، ولی اینه که بنده خودم میابم اینه که ما فهمی از معدوم مطلق، عدم مطلق، از اجتماع نقیزه، از ارتفاع نقیزه نداریم. همین مقدار برای ما کافیه که بگیم یک موطنی هست که اینا در اون موطن هستن که غیر از موطن خارج هستن. همین مقدار کافیه.
شاید
اومده شد
که تحلیلی
راجبی چیزی
نیستن، ما چی
میفهمیم ازشون؟ بله این رو انشاءالله گفتم دیگه، الان شاید بار دهم باشه. اصول فلسفه رئالیسم مرحوم الله راجبی
چیزی وجود نداره؟
بله بله بحث میکنه، اعتباریات هم دیگه مرحوم الله بحث ما شاید اونطوری هم بحث میکنه. نگاه کنید دیگه، فرصت باید باشه آدم این همه دوره بکنه و بحث بکنه و فکر کنه و اینا. انسان
مرحله چنده؟
مرحله یعنی در واقع مقاله 5 و 5 رو نگاه کنید، 5. آره. و ايضا نتصور امورا عدميه غير موجوده في الخارج. ما یه سری امور عدمی رو که موجود در خارج نیست تصور میکنیم. کل عدم المطلق والمعدوم المطلق. عدم مطلق یعنی خود اون عدم، خود اون عدمه. معدوم مطلق یعنی یک ذاتی که معدوم است، مطلقا معدوم است، یعنی نه در خارج موجود نه در ذهن موجود است. بله
عدم معدوم چطوری؟
خیلی فهم کنم دیگه، مثلا اجتماع نقیزه معدوم
رو آدم مگه نمیگفتیم وجود و موجود رو مگه اونجا نمیاد نظر علامه چیه؟ خوب. در مورد وجود و موجود
خوب.
مگه نگفتیم یکی میگیره علامه؟
خب خب
اینجا عدم و معدوم هم یکیه دیگه.
نه اینجا خدمت شما که
عرض کنم نه مشتقی که بود،
نه اونجا که داشتیم بحث میکردیم اب نداره به یه جا برگردون اب نداره. اونم شما میگید که اعتبارم فرق دارن، مگه نمیگفتیم اونجا اعتبارم فرق دارن؟ گفتیم اعتبارم فرق داره.
اعتبارن چطور؟
اعتبارن یعنی وجود به شرط لای از حمله است، معدوم لا به شرط است. اب نداره. اگه شما اون رو اینجا بیاری دقیقا هم حرف بزن. بگو پس معدوم و عدم یکی هست. ولی با هم فرق دارن اعتبارن. این مقدار رو دشمن داشته باشی. اگر نه خواستید بگید که من میخوام فرق بریم میگیم عدم خود عدم معدوم هست که متصف به عدمه. دوباره همون میشه. اما از جهت اعتباری با هم فرق داریم. ما توضیح اعتباری دادیم. این همون میشه.
بس تو اونجا موجود فرمودید که یکیش به شرط حمله.
بله دیگه موجود لا به شرط چی؟ به شرط لا وجود، لا به شرط از به شرط لا از حمله وجود، به شرط لا یعنی حمله میشه. نمیشه بگه الکتاب وجودون، ولی موجود لا به شرط یعنی اینجوری نیست که مشروط باشه به اینکه حمل نشه، میتونه حمل بشه. مشخص اونجا دقیقا همون برای شما در عدم معدوم میاد ها، ولی کسی بخواد گیر بده بگه خب چرا مرحوم علامه گفت عدم گفت معدوم، مثلا اینجوری توضیح میدیم و الا بله عدم معدوم یکی هم به یک باید، ولی اعتبارا من فهم وجتماع نقیزه و اجتماع نقیزه و سائر المحالات و سائر محالات. خب این امور رو ما تصور میکنیم. فلها ثبوت ما اندنا، پس برای این اموری که عدمی هستند و ما تصورشون کردیم ثبوت ما باید باشد. چرا؟ لاتصاف ها و احکام ثبوتیتن، چون اینا متصف به احکام ثبوتی میشن، مثل چه که تمیز ها من غیرها و حضور ها لنا بعد غیبت ها انا، به خاطر این که اینها از هم تمایز دارن و از طرفی هم من یه زمانی معدوم مطلق و تصوری ازش ندارم، الان تصوری ازش دارم، پس معلومه اینی که الان تصور دارم غیر از اونی که ندارم. یه چیزی هست دیگه تصور، یعنی حال من الان نسبت به زمانی که تصور نداشتم فرق کرد. غیر ذلك و غیر از اینها و از لیسه هو ثبوت الخارجی، و چون این ثبوت ثبوت خارجی نیست، و از لیسه هو ثبوت الخارجی میشه خون دیگه، درسته؟ هر دوش درسته، هم هو ثبوت الخارجی و هم هو ثبوت الخارجی، لانها معدومتون. چرا اینا ثبوت خارجی براشون نیست؟ یه به خاطر اینکه اینا معدوم هستن فیه در خارج، ففزن پس باید در ذهن باشه. تمام. خب تا اینجا حرفی نیست، بریم با ادامه بحث.
تعریف این امور عدمی، تعریفی که ما ازش میتونیم ارائه بکنیم، تصوری که داریم، خب این ثلجی باشه، خب بازم این قاعده فرعیت که اینجوری به درد نمیخوره دیگه. یعنی تعریف شما مثلا باشه، شما بفهمید تعریف کنید اجتماع نقیزه عدم مطلق رو.
تعریف بله،
معلوم مطلق رو
تعریف حالا، ولی تمیز که امر وجودیه، این که قبلا نبود الان هست که امر وجودیه، پس یه چیزی هست، چون در خارج هست در ذهن، پس ذهن ثابت شد.
از این برهان دوباره باید بیاریم، برای اینکه تو اونجا چون نیست دوباره با یه برهان دیگه اینجا لازم اقامه کنیم بعد انحصار
این که چون اونجا نیست که بدیهیه.
نه برای اینکه بعد انحصار در دو مورد خارج ذهن،
شما یه مورد سوم براش بیار.
نه
ها شما یه
یا بعد بگن استقلالیه یا بعد بگن دلیله.
دلیل داری دیگه، استقایی نیست، پس عقلیه دیگه.
شما زمان میگه که اگر داری شما بیار که استقایی باشه،
نه
ما شما رو میگه شما این میتونی برو بشه
میگم عقلیه. اساسا این برهان که شما فکر کنید برای وجود ذهنی من بلوجدان دارم میابم که در درون من هست، نه شما بلوجدان داری. این مرحوم علامه صفحه قبل اینجور فرمودن که
اونیش تو واضحه شما انحصار در دو مورد درک می‌کنم.
اب نداره، اب نداره
که تو اینجا شما نیست بس تو اونجا هست.
شما از بابت تنبیه هم که باید بگید باز مشکل نداره، چون این که من مفهوم عدم را میابم که در خارج نیست، این که امر بدیهیه که من میابم، بل وجدان دارم میابم، این که من دارم حکم میکنم، این زمانی که شما یه در واقع بگید یا اینجا یا اونجا، اگه اینجا نیست پس اونجاست، درسته؟ میگه خب ممکنه یه جا سومی باشه، ولی یه طرفش من خودم هستم، من که دارم میگم هست، میخوام اضافه، یعنی فکر نکنید اضافه من به خارج، مخصوصا قسمت دوم خیلی از اینجاست مهمتره. قسمت اول میگم خب این انسان کلی در خارج نیست پس باید در ذهن من باشه، درسته؟ پس چرا در خارج نیست باید استدلال بیارم؟ در خارج که نبود در من هست دیگه، این بودن در من به نحو اضافه نیست، اینجا اضافه رو رد میکنه به نحو، چون اگه باشه باید در خارج باشه و حالا که به نحو کلیت نیست، پس باید به نحو چی باشه؟ وجود ذهنی باید باشه. اما در بحث عدم یه نقطه درش هست، یه نقطه در عدم هست که الان میرسیم. آره. ولا نرتابو ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد، اینو برای چی آورد مرحوم علامه؟ یا کنید بعضی ها که قائل به اضافه بودن گفتن که ما اینجور میگیم، میگیم که علم اضافه است به چی؟ به اون موجود خارجی. میگیم خب امور معدومه را چی کار میکنی؟ میگه در رابطه با معدومات میگم علم من هست به اون تصوری که از عدم دارم، یعنی اضافه من هست به اون تصوری از عدم که در درون خودم دارم، پس اضافه شد. مرحوم علامه عمدن دو تا مثال آورد برای این که بگه بابا فرقی بین وجود و عدم از این که من اونها رو درک میکنم به نحو علم حصولی یا اصلشون به نحو علم حضوری فرقی نمیکنه. میخواد اون معدوم باشه، میخواد موجود باشه. به عبارتی آقایی که قائل به اضافه هستی و قائل تفصیل هستی، این تفصیل شما غلطه. چرا؟ چون ادراکات من چه معدومات رو و چه موجودات رو یک از یک سنخ واحده، پس اینا رو با هم تفصیل قائل نشو بینید. شما این رو به خاطر این گفت و ولا نرتاب، ما شکی نداریم که جمعی آن چیزی که ما تعقل میکنیم آن را از سنخ واحده است. فالاشیاء کما ان لها وجودا فی الخارج زا آثارن خارجیه، پس اشیا همچنان که وجودی برانا در خارج هست که دارای آثار خارجی است، لها وجودن فی ذهنه لا تترتب علیها فیه تلک آثار خارجیه، پس برای آنها وجودی در ذهن هست و آثاری بر آنها در ذهن مترتب نمیشه، یعنی آثار خارجی. و ان ترتبت علیها آثار اخر، اگرچه بر آنها آثار دیگر مترتب میشود، غیر الاثار هل خارجیت الخاصه، بدون اون آثار خارجی خاصه، اون آثار خارجی نیست دیگه، اما یک آثاری هست که مرحوم علامه اون آثار هم توضیح دادن به کمال اولی و کمال ثانوی برگردوندن، یعنی جنس و فصل و اون اعراضی که لازمه اون ماهیت یا مفارق از اون ماهیت. خب این استدلال مرحوم علامه بر وجود ذهنی، دو تا استدلال آوردن، یکی از راه تصور صرف و شی و کلی و حکم کردن بر آنها به این کلیت و صرف و شی، یکی هم تصور معدومات و حکم کردن ایجاد بر این معدومات. از اینجا به بعد ولو کان مرحوم علامه در صدد رد اون چند قولی که قبلا گفتیم، یکی قول به اضافه و دو قول به شبه. قول اضافه رو موقع میخواد رد کنه دو تا استدلال براش میاره، قول به شبه رو که میاره شبه محاکات و غیر محاکات رو یکاسه میکنه، فرقی با هم ندارن. از اینجا اما رد بر این قول به اضافه، ایشون میفرماید که اگر علم ما به خارج از سنخ اضافه ما به خارج باشه، لازمش این است که ما هیچ فهمی از معدومات نداشته باشیم، چون معدومات که در خارج که نیستن که ما بخوام اضافه باشیم برقرار بکنم، پس باید این معدومات در خارج نیستن، پس فهمی از عدم نداشته باشیم. حالا ما فهم داریم از عدم، ما عدم رو میفهمیم، معدومات رو میفهمیم. نکته بعد اینه که هیچ جهلی نباید داشته باشیم. چرا؟ دقت کن، چرا جهل نباید داشته باشیم؟ به خاطر اینکه منشأ جهل کجاست؟ عدم مطابقت اون صورت ذهنی با خارجی، یعنی به عبارتی عدم مطابقت معلوم به ذات و معلوم به العرض میشه جهل. من تصوری از زمین دارم که زمین مسطح هست و حالا که معلوم خارجی من که معلوم به العرض هست کرویه، این عدم مطابقت مسطح و این کروی باعث چی میشه؟ جهل میشه. اگر شما علم رو اضافه گرفتید، لازمش چیه علم اضافه بگیریم؟ لازمش اینه که همیشه ارتباط من به اون معلوم برقراره. دی بحث جهل، اصلا ملاک جهل اینجا وجود نداره. یا اون معلومه حاضر است پس اضافه برقرار است پس علم است، یا نیست که اضافه برقرار است پس علم نیست. بین نفی و اثبات دور میزنه، یا هست یا نیست. دیگه جهل معنا نداره. جهل مرکب، جهل مرکب، بله؟
جهل مرکب
دیگه، جهل مرکب، جهل بسیط نه، جهل، یعنی من تصوری دارم
مضاف
اینه
چی؟ جهل چیز خاصی، من تو کلا جهل
نه، نسبه، اصلا ما یا کنید اضافه ما بخارش هست یا نیست، اضافه هست دیگه نمی، یا کنید بحث جهل مرکب ها، یعنی من این رو باش اضافه دارم یا ندارم، اگه دارم که دارم دیگه معلومه برا من، اگه ندارم جهل بسیط دارم، نمیتونم بگم من چیزی به نام جهل مرکب، یعنی یه چیزی برا من حاضره که با خارج مطابق نیست، اصلا بحث مطابقت اینجا معنا ندارد. این مورد نظر، این دوتا اشکال رو مرحوم علامه بر این نظر میگیرن. ولو کان هذا الذي نعقله من الاشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب اليه القائل بالاضافه، اگر آن چیزی که ما تعقل می کنیم آن را از اشیا عین آن چیزی باشد که در خارج است، همچنان که قائلین به ذاتش این چیزی می گویند، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کل عدم و المعدوم. می فرماید نباید ممکن باشد تعقل آن چیزی که در خارج نیست مانند عدم و معدوم. ولم یتحقق خطا اون فل ال، و اساسا خطایی در علم نباید صورت بگیره، خطا یعنی جمع مرکب. ولو کان، این ولو کان وارد در بحث چی میشه؟ بحث رد شبه، قول به شبه رو میخواد رد بکنه. ایشون میفرماید که اگر ما قول به شبه رو بپذیریم، اون عینیت بین اون معلوم، معلوم به ذات و اون معلوم به العرض برداشته میشه، یعنی ماهیتا یکی نخواهند بود و این در واقع لازمش میشه سنخصته، یعنی اونی که من میدانم کیف است، اونی که در خارج است جوهر است. پس من اونی که در خارج هست رو یافت نیافتم یا درک نکردم، پس علم من با خارج مطابقت ندارد، پس میشه سفسطه. یه نکته بعدش داره، این نکته نکته دقیقیه، عمیقم هست، این رو داشته باشید، بعدن تو بحث علم باید بهش توجه بدیم. این حرف، این حرف حرف دقیقیه. یا کن بذار من مثال بزنم برای قسمت دوم. آقای عربلو نماز شبها خیلی طول میکشن، شما بالاخره باید فکر می میشه قضاشون به جا آورد در ریز بزرد قضای شهر این نه ولی آره انشاءالله که قبول باشید. این نکته رو دقت کنید، یه عکسی تو خیابان افتاده، میخوام اینو توضیح بدم ها، شما نگاش میکنید از کنارش میگذارید، یعنی چی؟ یعنی این عکس شما رو به هیچ جا در واقع شیم تداعی چیزی برای شما نمی کنه، چیزی به ذهن شما نمی آره، درسته؟ اینجا هست دیگه. یه بار شما مثلا آقای ناقلی رو می بینی، بعد میری مثلا بانک می بینی، یه کارتی اونجا گذاشتن، این گم شده، این کارت دیدی میذارم کشته شیشو می کنم، نگاه می این آقای ناقلیه، این کارت مال ایشونه، درسته؟ عکس رو می بینی. خب پس اول ما باید آقای ناقلی رو ببینم که بگم این عکس حاکی از اونه، درسته؟ تا نبینم که نمیدونم بگم این آقای ناقلی، من که از روی عکس که نمیدونم بگم که شخص خاصی رو بشناسم، اول شخص رو باید ببینم، بعد
این اول واقعه رو باید بشناسم، بعد بفهمم که
این حاکی از اونه، این واقعه، درسته؟ مرحوم علامه میگه شما به وسیله شبه میخواید چیکار بکنی؟ خارج رو بشناسی. و حال آن که این که این شبه مال اون خارجه، متوقعه که خارج بشه میشه دور. متوجه چی گفتم؟ شما به وسیله شبه میخوای خارج رو بشناسی، و حال آن که باید قبلا بدونی که این شبه مال اونه که بگی این حاکی از اونه. بذار عکسی گفتم، شما اول باید صاحب عکس رو ببینی که بگی این عکس مال اونه. شما به وسیله شبه میخوای خارج رو بفهمی، و حالا اینکه باید اول بدونی که این شبه مال اون خارجه تا اینکه بگی این شبه مال اونه. یعنی اول شما باید خارج رو دیده باشید. دقت کنید، مهمه ها، این نکته دقیقی درش هست. حالا مقدار رو بذار بخونم تا برسیم به متنش. ولو کان الموجود فی الذهن شبها للامر الخارجی، اگر موجود در ذهن شبه برای امر خارجی باشد، نسبته الیه نسبت تمثال الازد تمثال، که نسبت این موجود در ذهن با اون امر خارجی نسبت تمثال است با صاحب تمثال، یعنی عکس هم مثالی که بنده زدم، ارتفعت العینیه من حیث الماهیه، دیگه بین اونی که در نفس شما هست به عنوان شبه و بین اونی که در خارج است از جهت ماهیت عینیت ندارد. دقت کنید، از جهت وجود که عینیت ندارد، چون وجود ذهنی غیر از وجود خارجیه، از جهت ماهیت هم که عینیت ندارد. پس شما ارتباط به خارج قطع شد دیگه، شما با خارج ارتباط نداری، اونی که من یافتم شکل و رنگ و اندازه است، اونی که در خارج جوهره هست.
کجا
اجمال تفسیره؟ یعنی اجازه
بده
نداره. یعنی شما عرض را اجمال جوهر میدونی؟
نه بخشی از واقع درک کردن.
شما عرض را بخشی از جوهر میدونی؟
بخشی از واقعیت
میدونم. خب ما میخوام اون واقعیت
الان میشه
نیست انصافا. من این که انصافا اینجور یافت نمی کنم، قبول ندارم این رو. یعنی من موقعی که دارم میبینم، من آها، یعنی در واقع من حیوانات رو دارم میبینم. یعنی اون تصویری که از ایشون برای من هست حیوانات نه شکل رنگ و اندازه. یعنی اگر مثلا ایشون اینجا باشه شکل و رنگ و اندازه اینجا باشه، میگم این انسان است، این انسان نیست.
بله؟
یا کنید مرحوم علام فرماید که اگر شما قائل به شبه بشی، شبه یعنی چی؟ یعنی شما یک اعراضی، یک تصویری از اون امر خارجی دارید. خب تصویر شیء غیر از خود شیئه. یا کنید الان من میخوام با اون خارج عینیت علمی برقرار بکنم که بگم اونی که در خارج هست همون رو من درک کردم، این یعنی معنا. خب شما میگید وجود که ذهن و خارج با فرق میکنن، وجود در ذهن غیر از در خارج یکی نیستن، ماهیتشون هم که دو شد دو تا دیگه. اونی که شما یافتید یه سری شکل و رنگ و اعراضه، اونی که در خارج جوهره. پس شما جوهر رو نیافتید، شما اونی که در خارج هست در ذهن شما نیومد، اونی که در ذهن شما هست اون نیست که در خارجه. پس شما ارتباط با خارج قطع. موقع خارج شما یعنی علمت با معلومت یکی نبود، میشه تفسطه دیگه. یعنی اون واقع نمایی علم به هم خورد. به نظر حرف قشنگی انصافا، حرف درستی.
چند تا از اون مثال برای چیزی دیدم شما جوهر میزنی، مثلا جوهر کلاغ، جوهر
هر چی میزنی،
جوهر
آره.
نه شما مثال
بزنیم، بزنیم که همین چیزی که ما گفتیم کلاغ.
نه جوهرش چی
آجابا؟ یعنی چی؟ تعریفش کنم؟ یعنی تعریفش کنم؟
تعریف نکنم، بگیم من کلاغ مثلا یه چیزی درک بکنم علاوه بر سیاهی رو اندازه و فلان.
آره همین، من صاحبا دارم درک میکنم، من درک میکنم. یعنی الان اون یا کنید عرض میکنم دیگه، بله یا کنید اونی که از کلاغ من درک میکنم غیر از اونی که حتی از کبوتر درک میکنم، غیر از اونی که از همون کبوتر سیاه درک میکنم که هر دو سیاه.
مناقشه کجاست؟ مناقشه
مناقشه ایشون اینه که میخواد بگه که ما به اون ذات اشیا به نحو علم حصولی، به نحو وجود تعریف وجود ذهنی دسترسی نداریم. یعنی هر چیزی که ما داره همون اشباه اونهایی که در خارج هست. حرف های ناقلی اینه دیگه، درسته؟ آره.
به تلازم، به تلازم میرسیم به جوهر دیگه.
نه 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 میخوام، نه بحث تلازم نیست، اصلا بحث این حرفا نیست. بحث اینه که ماهیت شی که به ذهن من میاد در واقع ذاتیات شی به ذهن من میاد. حالا این که توضیح بعدن داره، تو بحث علم باید مطرح بکنن این رو که چی جور به ذهن میاد، به چه نحوی میاد، چه چیزی دیگه‌ایه. ولی من الان دارم میگم ماهی اون که من فهم میکنم
ماهی
که
ما میرسیم به جوهر دیگه.
آقا ما
چیزی ایشون
از 200 اشتباهی
تو ذهن
هست، میگه ما عرض درک کنیم، این عرض حتما موضوع ها دیگه، پس حتما یه جوهر داره. نه ما مستاق جوهره میخوایم، نه اینکه ثابت بکنیم
استدلال. اون استدلال برای جوهر، برای جوهر و عرض، برای وجود جوهر و عرضه ها که میگیم عرض لافی موضوع، پس نیاز به موضوعی داره، پس موضوعش باید لافی موضوع باشه. اون برای وجود جوهر و عرضه ها. اما بحث ما رو ماهیت ها الان، بحث ما رو وجود نیست، بحث وجود نیست.
خب شما ماهیت ما رو بخواهیم بیشنان هم میگیم درک میکنیم جوهر اونها، بگیم به ما جوهرش چیه دو.
تعریفش کنم دیگه. نه تعریفش کنم دیگه، درسته؟ بنده توضیح دادم، بنده نمیتونم تعریف بکنم. دقیقاً عرض کردم دیگه، همون شوش ما گفتید درخت نمیدونم گلابی، یک موجودی هست که رشد دارد، نما دارد، تغذیه دارد، تنمیه دارد، اینا رو میفهمم میگم.
الان رشد
تنمیه
میشه
مثل
اوجا دیگه ما؟
یعنی چی؟
یعنی میشه
ذاتیاتش دیگه، بله ذاتیاتشه. خب ذاتیاتشه دیگه، من ذاتم در همه قرار اگه چی باشه؟ من اینجور میابم، حالا شما نمیابید من کار ندارم.
نه میخوام بدونم تو، نه جلدی میخوام
بگم، میخوام مزادی
و جوهر ببینی.
همین تغذیه و تنمیه و تولید از ذاتیات درخت.
نمیخوام
اصلا
دیگه از ذاتیات،
یعنی
اینا
قطعا عرض نیستن. نه دیگه عرض نیستن، اینا عرض نیست. اون حقیقت درخت هم ایناست. حالا اینا خوبه بالاخره آدم بحث بکنه. این نکته دوم بذار من بخونم، این لازمه شخصیت رو خوندم، لعود علوم ناجحانات که ادامه همون بود. الا ان فعلیت الانتقال من الهاکی الى المحکی، انتقال فعلیت انتقال از هاکی به محکی، تتوقف الا سبق علم بالمحکی. یعنی شما باید علم محکی داشته باشه تا این هاکی هاکی از اون باشه. اگه شما علم محکی نداشته باشه که نمیتونه هاکی هاکی باشه. هاکی زمانی هاکی هست که چی بکنه؟ که شما محکی رو داشته بگه حالا بله این حکایت از این میکنن. اصلا این که صدق میکنی حکایت میکنن برای اینه که علم محکی داشته باشه قبلش. والمحروزو تدوقفو توقف العلم بالمحکیه علی الحاکی. پس نیا کنید، علم به یعنی حکایت، فعلیت حکایت متوقف به علم و محکیه، و حال آنکه علم به محکی متوقف بر چیه؟ حاکیه. پس حاکی متوقف بر علم محکیه، علم محکی متوقف بر علم به حاکی میشه دور بخواد و محاکی
وجود
ذهنی حاکی بله و داره، خیلی خوبم داره
شرط
بله بله نه حالا یه نکته داره، نکتهش هم اینه که انشاءالله گفتن بحث علم میاد، بحث علم میاد و بحث میکنن که ما اول اساسا ما توضیح دادم جلسه قبل، دوست جلسه قبل گفتم که علم حصولی متوقف بر علم حضوریه. همون چیزی که دارم میگه هم همین که دارم میگه، یعنی ما به علم حضوری معلوم را میابیم، از اون معلوم حضوری اون ماهیتش رو اعتبار میکنیم، این ماهیت اعتباری از خود وجود ندارم اعتبار میکنم. پس معلوم به نحو حضوری محکی، به نحو حضوری برای من حاضره که من دارم علم حصولی ازش میگیرم. یه بزنم مثال بزنم، قبلا هم گفتیم مثلا شما الان گرسنه هستید، میگی خب خیلی گرسنه مونه، درسته؟ این گرسنگی رو به وجدان به علم حضوری میابی، درسته؟ خب بعد از اینکه سیر شدی میگی خیلی گرسنه مون بود. این مفهوم گرسنگی دیگه خود گرسنگی که نیست دیگه، نه گرسنگی مفهوم از کجا آوردی؟ میگه اون موقعی که شما گرسنه بودید ذهنت اومد مفهوم سازی هم کرد و این مفهوم بر اساس اون مصداق ساخته شده، بر اساس مصداق، لذا این مفهوم حاکی از مصداق میتونه باشه. در ماهیت و وجود همینجوریه. میگه ما به علم حضوری، حالا علم حضوری عقلی داریم، علم حضوری قلبی داریم، با هم فرق میکنن. معلوم را به صورت حضوری یافتیم، بر اساس اون یافتمون ماهیت رو اعتبار کردیم. پس این ماهیت از اون وجودی که به نحو حضوری یافتیمش اعتبار کردیم، لذا پس اول ما معلوم رو یافتیم به نحو حضوری، بعد علم حضوری حاصل شد. لذا مرحوم علامه میگه در کتاب نهایه، میگه که اساسا این تقسیم شما به علم حصولی و حضوری در نگاه ابتداییه و الا تمام علوم حضوریان و اساسا علم حصولی مبتنی بر علم حضوریه، نه اینکه علم حصولی به علم حضوری بر میگردد که مشهور میگن. مشهور میگن اگر علوم حصولی به حضوری بر نگرده لازمش یه تصدر پیش میاد، پس باید یه جای این علوم حصولی به حضوری برگرد، که بحث این نیست. بس اساسا خواستگاه و اون محل به وجود اومدن علوم حصولی حضوریه. یعنی شما تا علم حضوری نداشته باشه علم حصولی برات به وجود نمیاد. این تا اینجا انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.